أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در اشتراط تعیین مالکین و به تناسب در سایر عقود تعیین من له العقد از اطراف بود، مثل زوجین در نکاح و امثال اون. محقق تستری فرموده بود که بحث به حسب ثبوت اقتضا میکنه که تعین مالکین شرط در صحت معامله باشه و بدون تعین مالکین اصلا معامله قابل تصویب نیست. این به حسب ثبوت و به حسب اثبات، اگر بنا بشه صریحاً تعیین شد بایع و مشتری من یقع العقد له و علی فهو، و بدون اون اگر ظهوری ولو انصرافاً در تعیین بود، باز هم معامله به اون وجه نافذه به حسب اثبات، مگر اینکه طرف تصریح به ابهام و تردید و منع از اون جهت انصرافی و اثباتی داشته باشه، که در این صورت معامله باطل. و بعدم فرمود این کلام در غیر بیعم از معاملات و عقود جاریه، مثل نکاح و غیر نکاح. ما قبل از بیان کلام مرحوم محقق تستری گفتیم جهت اعتبار تعیین مالک اینه که عقد باید قابل وفا باشه و با تردد عقد قابل وفا نیست. عقدی که بایعش یا مشتریش تعین نداره منقول عن یا منقول الی تعین نداره، اصلا این عقد قابل وفا نیست. این اون نقطه‌ای بود که ما عرض کردیم در ضمن مقدمه‌ای که تمهیداً بیان کردیم و گفتیم چون مردد لا واقع له، به این جهت معامله قابل تصحیح نیست و بطلانش نه از باب قصور دلیل بلکه از باب عدم امکان تصحیح معامله است. مرحوم محقق تستری در اثبات این مدعای خودش که لزوم تعیین مالکینه وجوهی مطرح فرموده. چهار وجه در کلام ایشان آمده. یک، این که اگر معامله بدون تعیین مالکین صحیح واقع بشه، لازمش بقای ملک بلا مالک معین واقعا. مثلا این کالا رو ما فروختیم، وکیل یا شخص خود مالک فروخت به وکیل زید و عمرو و قصد تعیین فروش به خصوص زید و و امر رو نه مشتری کرد نه بایع. اون وکیل زید و امر بدون تعیین من یقع البیع له انشاء قبول کرد. خب از یک طرف به مجرد بیع مبیع از ملک بایع خارج میشه. خب به ملک کی وارد میشه الان؟ زید یا عمرو؟ فی علم الله هیچ کدوم، چون فرض اینه که قصد نشده، ورودش در ملک احد هما دون الاخر مرجحی نداره، معینی نداره، تعیینش به قصد بود، قصدم که نشده، تحقق یک امر متعین بدون تعیین بلا موجبه. این یک وجه. وجه دومی که در کلام ایشان آمده در بطلان مثل این معامله اینه که اگر بخواد صحیحاً واقع بشه لازمش اینه که جزم به اون عقد و هیچ یک از عقودی که فرض اینه تعین پیدا نکرده درش مالک، به اعتبار اینکه عوض تعین پیدا نمی‌کنه، ثمن به عهده زید در این مثال متقدم یا به عهده عمرو، نمیتونید شما جزم به بیع حاصل بشه براتون به لحاظ اینکه عوض تعین پیدا نکرده به واسطه عدم تعین مملوک و علیه مثلا. ثمن در ذمه زیده یا در ذمه عمره. هیچ یک از آثار و احکام و تبعات مترتبه بر عقود نباید بار بشه، چون جذب به اون حاصل نمیشه. اینم وجه دوم. وجه سوم تو کلام ایشون از قبیل تکمیل وجهین سابقینه. میشه گفت این وجه سوم نیست، جزء متمم دلیله. و اون اینه که انه ممکنه کسی بگه تعیین بعد البیع معینه، وکیل زید و عمرو بعد البیع مشتری رو تعیین میکنه بعد از آنی که برای مردد قبول کرده، تعیین میکنه اون مشتری رو بعد البیع. چون فرموده دلیلی نداریم برای این که تعیین بعد العقد معین باشه. سرش که انه اینه، اون ادله اطلاقات اقتضا میکنه نفوذ عقد رو. خب جایی که عقد با قطع نظر از تعیین نمیتونه نفوذ داشته باشه و تعیین داخل در عقد نیست، چجوری میتونه این عقد مؤثر باشه؟ با دلیل خاص که نمیتونید شما عقد رو درست بکنید، میخواید با اطلاقات درست بکنید. فرموده دلیلی نداریم بر تأثیر تعیین متأخر از عقد، تعیین مالک متأخر برای نفوذ عقل اینم وجه سوم و وجه چهارمی که برای بطلان این عقد ایشون فرموده اینه که عقد مبهم دلیلی بر صحتش نیست به خاطر انصراف ادله به عقد متعارف معهود که مالکین تعیین میشن و موارد غیر متعارف که انه از اطلاقات ادله خارجه. این وجوهی که در کلام ایشان در بطلان معامله در فرض عدم تعین مالکین و من یقع العقد له و علیه مطرح شده در کلام این بزرگوار. بعدشون مبنیاً بر اشتراط تعین و تعیین مالکین فروعی رو مطرح فرموده به عنوان تطبیقا. فرموده مثلا شخص فضولی اگر بیاد خریدی بکنه برای زید بدون اینکه وکیل از قبل زید باشه، خرید برای غیر میکنه بدون وکالت عن الغیر، خب تارتن اون غیر رو تعیین میکنه، میگه خریدم برای زید، و اخرا اون غیر رو تعیین نمیکنه. اگر اون غیر رو تعیین کنه بگه این کالا رو به فروشنده میگه خریدم برای زید، خب اون غیرم تعین پیدا میکنه و صحت معامله موقوف بر اجازه اون غیر متعینه. معامله میشه معامله برای زید فضولن، از قبیل این که بیاد مال زید رو بفروشه، حالا برای زید خرید میشه معامله برای زید فضولی. زید میتونه این معامله رو اجازه بکنه، میتونه رد کنه. این معامله دیگه برای غیر زید واقع نمیشه. امر نمیتونه بیاد این معامله رو اجازه کنه. چون معامله تعین داره به حسب انشاء برای زید. ولذا یا زید اجازه میکنه میشه معامله نافذه برای زید، یا نه رد اون معامله میشه. حالا اون زیدو لفظاً بگه شخص فضولی، بگه خریدم برای زید، یا در ضمیر خودش منظور او و نیت او زیده، هر دو کافیه. معامله در حقیقت تعین پیدا میکنه برای زید صحتاً و علا تقدیر الاجازه نفوذاً. ولی اگر اون غیر رو تعیین نکنه، نه در لفظ نه در نیت، مبهم و مردد در نیت داشته باشه اما قصدش خرید برای دیگریه، دیگری که تعیین نکرده، چون فرموده اصلا معامله باطله، حتی فضولاً واقع نمیشه. اینجور نیست که موقوف بر اجازه هر کسی پیدا شد در عالم این معامله باشه، نه اصلا این معامله قابلیت تصحیح نداره. حالا که تعیین نشد غیر، اینطور نیست که هر کی از راه برسه معامله رو اجازه کنه معامله صحیحاً بر او واقع بشه. این در جاییه که توقف داشته باشه در حقیقت تعیین غیر، تعیین مالک بر تعیین. ولی در بعضی از مواردشون فرموده توقف نداره تعیین مالک بر تعیین، اونجایی که عوض عین شخصیت یا معوض عین شخصیت. میگه خونه زیدو فروختم، خب ثمن این میشه ملک زید. اینجور نیست که خونه زیدو بفروشه ثمنش قابل ملکیت برای غیر زید داشته باشه. یا میگه یه تن گندم فروختم به ثمنی در ذمه زید، در به ثمن معین در مال زید. میگه فروختم یه تن گندم رو به ثمنی که عبارت از خانه زیده. یه وقت معوض مبیع عینه، یه وقت ثمن عینه. خب این گندم که فروخته میشه در حقیقت باز میشه ملک زید صاحب عوض، چون معنا نداره که عوض از ملک زید خارج بشه، معوض که گندمه به ملک او وارد نشه. ایشون فرموده اگر توقف نداره تعیین مالک بر تعیین، از بابی که عوضان معینن، عینن، مشخصن، از قبیل کلی نیست که بخواد اضافه به ذمه خاصی پیدا بکنه. که لا یقول عقل فیهما علا وجهن یصح الا لمالکهما. خونه زیدو میفروشه به خونه عمر، خب اینجا دیگه تعیین لازم نیست، بگه خونه زیدو فروختم با تعیین مالکش. وقتی که میگه به خانه عمر، یعنی مالک خانه زید میشه عمر و مالک خانه عمر میشه زید. ولی در این حالشون فرموده آیا در این مواردم تعیین لازمه؟ در جایی که توقف نداره تعیین مالک، اگر بخواد معامله صحیحاً واقع بشه، تعیین مالک توقف بر تعیین نداره، چون معامله به گونه ایه که اگر بخواد صحیحاً واقع بشه یک راه بیشتر نداره، یک وجه بیشتر نداره. این گونه نیست که به علاوه وجه متعدد واقع بشه. این شق از کلام ایشون در مقابل اونیه که در صدر تحقیق مسئله گفت ان توقف تعین المالک علی التعیین لتعدد وجه وقوعه الممکن شرعا. اونجا فرمود اعتبر تعیینه، اما اینجایی که نه، توقف نداره تعین مالک بر تعیین حال العقد، چون اگر بخواد معامله صحیحاً واقع بشه بر وجه متعدد نمیتونه. اینجور نیست که بی بتونه عن زیدن و عن عمرن واقع بشه، نه، اینجا یک راه بیشتر نداره، چون ثمن و مثمن عینن. ولا یقول عقد فیهما الا علی وجه یصح الا لمالکهما. در این حال فرموده آیا اینجا تعیین لازمه؟ حالا تعیین ولو به وجه انصرافی که تعیین پیدا میکنه، اطلاق به واسطه انصراف به همون تعیین انصرافی، آیا تعیین لازمه؟ که و یکفی از تعیین همون انصراف، این یک احتمال. یا اینکه اینجا اصلا تعیین لازم نیست مطلقا، یا باید تفصیل داد به این که تصریح به خلاف بکنه باطله. یعنی اگر تصریح بکنه به خلاف اون وجهی که یصح البیع معه، اصلا باطل معامله. اگر تصریح نکنه صحیحا واقع میشه بر همون وجه متعینی که مفروضه. ایشون فرموده در مسئله وجوهی است، اقوای این وجوه هم همین وجه اخیره که مادامی که تصریح به خلاف نکنه تعین پیدا میکنه به همون وجهی که معامله بدون اون صحیح نخواهد بود. ولی فرموده اقوا اخیره، اما اصول و قواعد که انه اقتضا میکنه وجوب تعیین رو در حتی این فرض مطلقا. بعد ایشون فرموده در حکم تعیین اینه که مال رو که کلی میخواد باشه به ذمه شخصی اضافه بکنه. یعنی مثلا اگر بگه فروختم این خانه را به پولی که در ذمه زیده، یعنی معناش اینه که این خونه مشتریش دیگه زیده، مال اگر اضافه به ذمه شخص خاص شد خب اون تعین پیدا میکنه و مبیع هم برای او واقع میشه. چرا؟ برای این که صحیح نیست که بگه من خونه این خونه رو یا یه مال کلی یه شیء رو بفروشه به مالی در ذمه زید به این عنوان که این مبیع منتقل به غیر زید بشه. عوض در ذمه زید اما در این حال مبیع به ملک غیر زید منتقل بشه. این مستلزم اینه که حقیقت معاوضه از نظر اینا متقومه به اینه که عوض داخل در ملک هر کسی بشه، معوض در حقیقت به ملک اون صاحب عوض باید در بیاد. عوض از ملک هر کسی خارج بشه، معوض باید به ملک صاحب اون کسی که عوض از ملک او خارج شده در بیاد. خونه زید رو میفروشن به پولی در ذمه امر، خونه به زید فروخته شده و الا اگر بخواد به ملک زید در نیاد، یعنی پولش به عهده زید اما مبیع ملک مثلا عمر، این خلاف حقیقت معاوضه. اینو ایشون فرموده. بعد مرحوم محقق تستری فرموده بنابر اون عدم وجوب تعیین مطلقا سه وجه بیان شد: وجوب تعیین مطلقا، عدم وجوب تعیین مطلقا و تفصیل. بنابر قول عدم وجوب تعیین، خب حالا اگر مال خودشو بفروشه عن الغیر، یعنی مثلا خونه خودشو بفروشه برای زید نه به زید، یعنی که انهو خونه خودش رو فروخته اما عوضش به ملک زید در بیاد، با اعمال نفسهی عن الغیر، به این که اون غیر مالک ثمن بشه. چون فرموده در این صورت معامله باید باطل باشه. چرا؟ برای اینکه اونی که قصد کرده که عوض به ملک زید در بیاد خلاف حقیقت معامله است. ببخشید، ایشون فرموده معامله صحیحه، اگر مال خودش رو بر دیگری بفروشه خب معامله صحیحه. صحتش به چیه؟ به اینه که بی عن الغیر واقع نشه، برای خودش واقع بشه. چون عن الغیر نمیتونه واقع بشه، عن الغیر واقع بشه معناش اینه که ثمن به ملک غیر در بیاد. این خلاف حقیقت معاوضه است که عوض باید به ملک کسی وارد بشه که معوض از ملک او خارج شده. مال خودشو عن الغیر که میفروشه، خونه خودشو عن زیدن میفروشه، یعنی زید مالک ثمن بشه. این معامله اگر بخواد صحیح هم واقع بشه باید قصد عن الغیرش الغا بشه و مال بی برای خودش واقع بشه، صاحب مبی، و ثمن به ملک خودش در بیاد. چون معنا نداره که بی عن الغیر واقع بشه، یعنی ثمنش ملک دیگری بدون اینکه داخل در ملک این مالک مبی بشه. این خلاف حقیقت معاوضه است. اگر بخواد معاوضه صحیحا واقع بشه باید اون قصد عن الغیرش الغا بشه. در حقیقت بیع لنفسهیه، نه عن الغیر. بیع عن الغیر نیست، بلکه عن النفسه، وللنفسه، ولذا ثمنش هم مال خودش. و الا بیع عن الغیر معناش اینه که قصد معاوضه نشده. بعد فرموده اگر اینا تطبیقاتیه که دیگه میفرماد، مال زیدو، خونه زیدو میفروشه، اما ان عمرن، یعنی پولش به کیسه عمر بره، خونه خونه زید، پولش به کیسه عمر. اگر وکیل از زیده که خونه زیدو بفروشه، خب پولش هم باید به کیسه زید بره، طبق اون همین فرعی که قبل لو با امال نفسه و عن الغیر گفته شد. من مال خودم رو فروختم، خونه خودم رو فروختم عن الغیر، بنا شد صحت این معامله مستدعیه این که عن الغیر واقع نشه، عن نفسهی واقع بشه. حالا با امال الغیر، مال زید و فروخ، خونه زید و فروخ، اما خونه زید و فروخ به عنوان این که بیع عن امرن واقع بشه، یعنی پولش به کیسه امر بره. اگر وکیل از زیده باید بیع عن امرن لغو بشه و بیع عن زیدن واقع بشه. اگر وکیل از اونیست معامله فضولیه، برای خود زید واقع میشه و قابل تصحیح با اجازه زیده. کن فرض اینه که تعین داره صحت این معامله، یه راه بیشتر نداره. بیع مال زید لایق عن غیر زید، یا باید معامله از بیخ واقع نشه، یا اگر واقع میشه باید عن زیدن واقع بشه. عن امرن خلف حقیقت معاوضه. فرع دیگری که بازشون فرموده اینه که اگر برای خودش شیعی رو بخره به مالی فی ذمت عام، به مال فی ذمت زید، مثلا یه خونه عام رو میاد میخره از عام، پولش در ذمه زید. این که پولش در ذمه زید، اگر وکیل از زیده در این که این پول در ذمه او قرار بگیره، در حقیقت این بی، این شراء، این خانه در حقیقت برای زید واقع میشه، همون کسی که ثمن بر عهده او در انشاء معامله قرار گرفته. خونه عمرو که میخره ولو برای خودش خریده، برای خودش الغا میشه، چون ثمن در ذمه زید قرار گیره. اگر بخواد این معامله صحیح واقع بشه، یه راه بیشتر نداره و اون این که شراء لزیدی که ثمن در ذمه او قرار میگیره واقع بشه. اگر وکیل از زیده، اما اگر وکیل از زید نیست، ایشون فرموده عقد برای خود او، یعنی خود این مشتری واقع میشه، اما مال دیگه در ذمه او نخواهد بود، مال در ذمه، یعنی در ذمه زید که انشاء شده نخواهد بود، بلکه مال در ذمه خود او واقع میشه. چون مقتضای معاوضه اینه که این معامله که الان واقع بشه، اگر برای خود او بخواد واقع بشه، اینه که ثمنم در ذمه خود او واقع بشه، ولذا الغا میشه کون الثمن فی ذمت زید. این اگر وکیل نیست، این اگر وکیله، مثل این که بحث رو جا به جا گفتم، دو مرتبه عرض می کنم این قسمت رو. اگر وکیل از زیده، ایشون می فرماد مقتضای هر یک از دو عقد وجود داره، ولی اگر وکیل نیست، عقد برای خود مباشر شراء واقع میشه. من این کلام ایشون رو دو مرتبه باید مراجعه بکنم، اینو جا به جا گفتم و درست نگفتم، که اگر این فرع اینه که اگر خونه عمرو بخره شخصی برای خودش، اما ثمن رو در ذمه خودش قرار نده، ثمن رو در ذمه شخص ثالثی قرار بده، مثل زید. اگر وکیل از طرف اون زید نباشه، عقد برای خود مباشر واقع میشه، اشترا لنفسه، عقد برای خود او واقع میشه، ولذا بخواد عقدم برای خود او واقع بشه، ثمنم باید در ذمه خود این مشتری قرار بگیره، نه در ذمه شخص ثالث که زیده، تا این که معامله فضولی باشه و موقوف بر اجازه او. ولی اگر وکیل از زیده که انهو معامله امر لغویت جزء معامله مردد بین دو شطره، آیا شراء لنفسهی ملغاست و بیع لزیدن واقع بشه که ثمن در ذمه او قرار میگیره، یا بیع لزیدن واقع بشه و شراء لنفسهی ملغا بشه؟ ایشون اونجایی که وکیل این شخص که انهو هر دو جهت ممکنه، مقتضی وقوع عقد برای هر یک از مشتری لنفسه به الغاء اضافه ثمن به ذمه زید، یا وقوع لزید به الغاء شراء لنفسه وجود داره. این تتمه این کلام ظاهرا منظور ایشون این باشه، امر الغا خلاصه مربوط به یکی از این دو جهته. حالا که این گونه شد، تعینی هم نداره، ایشون فرموده احتمال داره بگی مثلا معامله باطله در این صورت، چون تعینی نداره الغا یکی از این دو جهتی که گفته شد، و بعد فرموده احتمال صحت معامله هست که این شطر از کلام ایشون رو انشاءالله بعد تعقیب خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.